خب من توی مدرسه بودم که خب خیلی بچه همه درس خون بودن، یه فضای رفاقتی خوبی هم توش وجود داشت، واسه همین حالا در کنار تمام سختی ها و مشغله هایی که داشت که خب واقعا یه فشار زیادی هم بود 3 سال، حالا ولی خب 1 سال آخرش خیلی بیشتر، ولی خب دوستای خوبی داشتم کنارم توی این مدت که خیلی بهم کمک کرد و در رأسشون قطعا مادر و پدرم که خیلی حمایتم کردم و بازم همون بحث این بود که آزاد بودم و حق داشتم خودم تصمیم بگیرم، این خیلی واسم کمک کرد. من یه چیز می‌خواستم بگم، حالا اون لحظه که مادرم زنگ زد اینم الان بگم، من حقیقتش اینه که حالا بدون هیچ بخوام شوافی انجام بدم، هر چی که دارم قطعا از دعای مامان بابامه و اینو بهش مطمئنم و هر موفقیتی که اگه هم رسیدم قطعا از دعای اوناست.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که بسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جا ای تو هستی این دل شکسته ی من، مای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من، ای جا من که بسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جا گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفس های خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، اسم آشناتم، ای جان.
خیلی ممنون که با ما همراه بودین. ادامه برنامه رو پی میگیریم با همکارم آقای حسین شریفی.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. متشکرم، از شما هم ممنونم که اومدید کنار ما بودید امشب. با ما باشید، هنوز پی میگیریم حرفامون رو. خیابان فرصت، رادیو گفتگو با خانم پورشعبان. بحثمون رسید به اونجایی که رفتن دانشگاه، بعد گفتن خب مدیریت استراتژیک کیلو چند، بعد رفتن ارشد، رسیدن به یه درسی به اسم مدیریت استراتژیک.
البته در دبیرستان گفتم کیلوی چند،
آره،
باید مهندس بشم. آره. اونجا با درسی به اسم مدیریت استراتژیک آشنا شدم و عجیب غرق این درس شدم و غرق این حوزه، جوری که خواب و خوراک رو ازم گرفت تا تصمیم گرفتم در مقطع دکترا توزیع مدیریت استراتژیک تحصیلاتم رو ادامه بدم. و این اتفاق هم افتاد و تصمیم گرفتم که فیلد کاریم رو در حوزه مدیریت استراتژیک تعریف بکنم و این اتفاق هم افتاد. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما دانش آموزان رو به خودشون نزدیک کنیم، به علاقه های واقعیشون. بعضیاشون گاهن مهارت های زیادی دارن اما نمیدونن که علاقه شون چیه، یعنی تو چه حوزه کار بکنن موفق تر هستن، علی رغم تمام تست هایی که مشاوره های مدرسه ازشون میگیرن، روانشناسا ازشون میگیرن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینها دانش آموزان رو به این سمت نمیبرن که بهشون در واقع نشون بدن که علاقه مندی چیه و چه جوری باید در واقع این راهو ادامه بدن. اون چیزی که برای من خیلی مهمه، خیلی فیدبک خوبی داشته توی این دو سال، مصاحبه‌ای بوده که مدرسه از بچه‌ها گرفته و بعد برای من ارسال کردن بدون آگاهی من. قریب به اتفاقشون میگفتن که ما وقتی از کلاس میرفتیم بیرون یاد میگرفتیم چجوری و با یک نگاه جدید به مسائل نگاه کنیم. این نحوه نگاه جدید و نگاه‌های دیگه براشون خیلی در واقع برای مدرسه هم خیلی جالب بوده. همون اتفاقیه که ما میخوایم بیفته. ما الان چیزی رو نمیخوایم یاد بدیم، ما فقط یاد میدیم که چطور یاد بگیرن. این برای ما از همه چیز مهمتره. و جسارت بهشون بدیم و بهشون بفهمونیم که انتخاب ها هزینه داره و باید جسارت بکنن و انتخاب بکنن. وقتی میخوام برن دنبال علاقشون، از یه جایی به بعد باید بهشون یاد بدیم که چطور در مقابل حرفای پدر مادر، نظرات پدر مادر، محترمانه روی حرف خودشون ایستادگی کنن. شاید توی دبیرستان زمان ایستادگی روی خیلی از مسائل نباشه و شاید ما باید خیلی از مقطعها رو بگذرونیم. شاید واقعا باید یک لیسانسی بگیریم، نمیتونم، شاید واقعا لیسانسی باید بگیریم که بعد بفهمیم اشتباه کردیم. انتخابه، مهم اینه که ما انتخاب میکنیم، درست یا غلط نمیدونم، ولی انتخاب باعث میشه بعداً قدرت این رو پیدا بکنیم که دوباره مجدداً تصمیم بگیریم و مسیرمون رو ادامه بدیم. علاقه مندیه و پیدا کردن علاقه از همه چیز مهمتره. چیزی که خواب و خوراک رو ازت بگیره، چیزی که رویای شبت باشه، با تصویر این رویا بخوابی. اینها شعار نیست، بازورد نیست، اینها واقعیته، چیزیه که همه دارن و وقتی دنبالش هستی، وقتی این رویا رو داری میتونی بسازیش. ولی وقتی که چیزی برات اهمیتی نداشته باشه که تو کدوم گزینه، تو کدوم راه، به این معنی که خودتو نشناختی، خودتو پیدا نکردی. ما سعی میکنیم بچه‌ها رو به خودشون نزدیک کنیم و واقعا هم این اتفاق میفته و من خوشحالم.
چند تا بحث پیش میاد، یکی اون تخصص است و تخصصی شدن راه‌ها و مسیرهایی هست که پیش دانش آموز قرار میگیره، یکی بحث عدالت آموزشیه. به قول آقای پروفسور فدایی که دو هفته پیش مهمون ما بودن، میگه آقا من معلم دانشگاه خودم کارآفرینی بلد نیستم و یعنی میرفتم کار میکردم، نمیومدم درس بدم. این یه بحثه و یه بحث دیگه بحث عدالت آموزشیه. ما باید بپذیریم الان در کشورمون چند تا معلم برای کارآفرینی تربیت کردیم که بفرستیم توی مدرسه. آیا آن آموزشی که در تهران داده می شود با آموزشی که در هرمزگان داده می شود یکیه؟ اینها پرسش هایی که الان وجود داره و اینها به نظر من و به زعم من مهمترین چالش هاست آقای دکتر حسینی.
بله همینطوره، یعنی در واقع آموزش و پرورش همونطور که نیاز رو شناسایی کرده، زیر ساختها و بسترهای لازم رو هم باید فراهم بکنه. یه قسمتی از این در واقع توی آموزش پرورش باید یک سری فرصت یاددهی یادگیری به وجود بیاد که این فرصت یاددهی یادگیری در واقع توی اون محیط یادگیری اتفاق میفته. الزاماتی داره دیگه، یک بخشی از این الزامات در واقع اینه که کسی که به عنوان مربی و معلم میاد اونجا اون تخصص لازم رو داشته باشه. خب اگر نیست باید کم کم شروع بشه تو این دوره‌های ضمن خدمت معلم‌هایی که علاقه‌مندن به این حوزه کار بکنند یا فیلد تحصیلاتشون نزدیک به این حوزه. خب همونطور که میدونید همه معلم‌هایی که توی مدارس تدریس می‌کنن اینطوری نیست که همه فقط اونی که ریاضی می‌خونه دقیقاً ریاضی خونده، اونی که بعضی از موضوعات چون بین رشته‌ای میشه از چند تا رشته مختلف حضور دارن. یکیش آموزش مربی و معلمه که بسترش توی آموزش پرورش دوره‌های آموزش ضمن خدمته که اتفاقاً اخیراً دوره‌های آموزش یادگیری الکترونیکیش هم باب داره میشه که اونها فرصت‌های متنوعی رو ایجاد میکنه برای خود آموزش، این که ما چطور تسهیلگر خوبی برای همون اتفاقاتی که صحبتش شد باشیم، چطور مربی خوبی باشیم و یه جایی هم آموزش میخواد دیگه، چطور چیا رو بتونیم آموزش بدیم. و با یه قسمتیش محتوای آموزش یا در واقع اون کاریکولوم آموزشیه که باید طراحی بشه برای اون. یه قسمتش هم علاوه بر این که چی میخواد آموزش داده بشه، روش‌های آموزش و یادگیری که باید انجام بشه. مهمونای عزیز برنامه شما چون معلم هستن دارن انجام میدن، دونه دونه توی صحبت‌هاشون بود، من استفاده میکنم از همونا عرض میکنم. من داشتم قبل از برنامه نگاه میکردم که مثلا آموزش پرورش تو کشورهای مختلف، چند تا کشور نگاه کردم چجوری دارن این موضوع رو یاد میدن، ابزارهای یاددهیشون چیه. مثلا یه چند تایش رو خدمت شما عرض بکنم. هم آموزش رسمی بود، یعنی که معلمی بیاد بگه بچه ها کارآفرین این است این است این است این است این است و اجزا رو بگیره و فرایند رو توضیح بده. یه قسمتی سخنرانی بود، اینا جزء ابزارهایی بود که توی دنیا در استفاده میشه که ما یکی رو بیاریم صحبت بکنه، کارآفرینی رو بیاریم صحبت بکنه، یکی از فارغ التحصیلای همون مدرسه رو که رفته کسب و کار راه انداخته رو بیاریم صحبت بکنه، مدیر یه استارتاپی رو بیاریم صحبت بکنه. یه قسمتیش این، یه قسمتیش بازدید بود که ما ببریم اینا یه محیط مثلا تولیدی رو ببینن، یه استارتاپ رو از نزدیک ببینن. همه میگن فلان، حالا اسم نمیخوام برای فلان استارتاپ که معروفه، هی داریم تکرارش میکنیم تو محیط های این چنینی، بریم اونو ببینیم چیکار دارن میکنن توش. بازدید یکی ازش بود، اردوهایی که از این ابزارها بود، اردوهایی که میتونن با طراحی درست بیان توی مسیری یه سری فرصت‌های تجربه اندوزی رو فراهم بکنن براش. مسابقه یکی از ابزارهای جدی بود، به ویژه وقتی تبدیل میشه مسابقه به جشنواره، از مدرسه میاد بیرون، میاد توی منطقه، میاد توی یک استان و میاد توی سطح ملی. این به قدری برای دانش آموزی که خواهناها رقابت بخشی از وجود اونه که میخواد خودشو نشون بده، این اونقدر برای این دانش آموز جذابه. حالا خوبه اگر ما یک جشنواره‌ای طراحی بکنیم که توی این فضا بیاد. داریم توی آموزش پرورش خودمون جشنواره‌های مختلف در حوزه‌های مختلف داریم که میتونه اینم یکی از اون مسیرها باشه. نشون دادن
خودتون پدرید.
بله.
کدوم یکی از این متدها به دردتون میخوره؟
من مهمترینش رو گذاشتم آخر سر بگم. دیدن فیلم یکیش بود، یکی از جدیترین، البته خودش شاید غیر جدی باشه، ولی یکی از مهمترین و جدیترین ابزارهای و روشهای آموزش که دنیا داره بهش توجه میکنه از دوره آموزش قبل از مدرسه که پری اسکول ادویکیشن میگن، از اون دوره و روش خیلی تمرکز داره، آموزش از طریق بازی هست. و این خیلی مهمه که توی یک بازی که طراحی شده برای که کانسپتی رو انتقالی که مفهومی رو انتقال بده به اون دانش آموز یا اون بچه‌ای که داره اون بازی رو انجام میده، از اون طریق انتقال بده. من آموزش پرورش آمریکا رو نگاه می‌کردم، میگفت نوشته بود که 3 تا محور اصلی رو ما داریم توی آموزش دنبال می‌کنیم، یکیش بازی بود. یعنی ما بازی‌های جدی و بازی‌های غیر جدی، بازی‌های فیزیکال، بازی‌های دیجیتال فرقی نمی‌کرد. بازی رو ما به عنوان یکی از محورهایی گذاشتیم که از طریق اون داریم یاد می‌دیم. همین مثلا موضوع تفکر سیستمی رو اونقدر بازی‌های هوشمندانه برای این تعریف شده، مثلا تناوب بدیم دست همه، یکی خودشو یهو پرت کنه اونور ببینه کل بچه‌ها همه دارن تکون می‌خورن که ما حواسمون باشه مثلا یه جزء می‌تونه روی این کله اینطوری اثر بذاره، و بازی‌های از این دست میتونه کمک بکنه واقعا به این که اون دانش آموز بتونه کم کم با مفاهیم آشنا بشه. این هم نباید همش آموزش رسمی باشه، چون زده میشه دانش آموز. دانش آموز الان آماده این نیست که به موضوعات و چالش های خیلی بزرگ
بکنه. ببینید مثلا شما میگین دانش آموز، من میگم که آدم بزرگسال.
بله.
چند سال الان مفهوم گیمیفیکیشن یک مفهوم بزرگ گسترده‌ای شده که اتفاقا از یک کمپانی آغاز شد که مالکانش ایرانی ها و هندی ها بودن، بعد در واقع این بازیکاری، بازی‌انگاری توی این کمپانی اولین بار مطرح شد، بعد یک جلوه جهانی به خودش گرفت و حالا مثلا توی یک کشوری مثل ایران هم به نظر میرسه که با توجه به روحیه آدم ها، با توجه به اون نوع تربیتی که ماها داریم خوب جواب میده.
بله بله همینطوره. من جمع‌بندی بکنم این که خلاصه مجموعی از این اقدامات، هم از این که اون محتوای آموزشی چی باشه، اون محیط یادگیری چی باشه، طبیعتاً جایی که میخواد با بازی یک مفهومی به دانش آموز انتقال داده بشه سر کلاس پشت میز لزوماً نیست دیگه، واسه اون محیطی که هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ امکاناتی که لازمه برای اینکه دانش آموز بیاد توی اون فضا قرار بگیره، از بازدیدش، اردوش، مسابقهش، سخنرانیش، آموزش رسمیش، اینا در واقع باید فراهم بشه. یکی از اون چیزایی که توی این در واقع سیستم باید درست بشینه همون تخصص اون مربیه که میخواد بیاد حالا نخ تسبیح اینها بشه، که اینا رو بتونه کنار هم بشینه خودش، برای اینکه بتونه یک دانش آموز با انگیزه و با نشاط تربیت بکنه اول خودش باید با انگیزه و با نشاط باشه، و جمع ایناست که میتونه در واقع آموزش برایش تدبیر بکنه، فکری برای اینها بکنه، اینا رو با هدف و نظاممند کنار هم بذاره، نه اینکه حالا چون وظیفه‌ای به عهده مدارس گذاشته شده اونا فقط بخوان رفع تکلیفی بکنن، بلکه هم نظم و استمرار داشته باشه، هم هدف داشته باشه که بتونن این در واقع مسیر رو توی اون نقطه اصلی خودش برسونن.
میخوام حالا یه بحث دیگه ای رو مطرح بکنیم و در موردش حرف بزنیم، و اون هم بحث حالا همون تخصص است. این تخصص و این مسیریابی تخصصی رو آقای کرامتی چه شکلی یاد میدین شما؟
من اگر اجازه بدین قبل اینکه وارد این بحث بشین چند تا نکته رو یادداشت کردم از صحبت‌های دکتر.
بله.
ببینید توی همین بحث جنبندی که فرمودید، این اقدامات‌ها نیاز داره به این که ما یک آموزش پرورش پویا داشته باشیم، یعنی قبول بکنن که یک سری تغییرات رو انجام بدن که اتفاقات خوب بیفته تو حوزه آموزش، و هم مطلبی که شما اشاره فرمودین بابت همین مربی‌ها و متخصص‌هایی که بتونن به بچه‌ها کمک کنن. ببین من یه خاطره بگم بهتون، ما توی یه مقطعی الحمدلله، حالا ما هی داریم نکات منفی میگیم، مثبتاش هم خیلی هستا.
بله.
الان اشاره میکنم بهتون، ما توی مقطعی 4 سال پیش که میخواستیم بریم توی یک مدارسی بگیم آقا ما یه همچین کارایی میکنیم با بچه ها، این آموزش ها رو میخواییم بدیم، این اتفاقات خوب بیفته، بچه ها حالشون خوب بشه، بیان از این محیط صفر و صد و ربات گونه کلاس ها که یه چیزو حفظ بکنن، بیان بیان بکنن، خارج بشن، بیان خودشون یه چیز خلق بکنن. باورتون نمیشه، مدیر مدارس اومدن، یکی از مدیران اومد به ما گفتش که شما میخواین بچه ها رو کمک بکنید به ارشاد که فرار مغزها و به مهاجرتشون کمک بکنید، این اصلا اتفاقات خوبی نیست و مخالفه، اصلا یه وضعیت هایی که دعوا شد، باور کنید دعوا شد. ولی خب الان الحمدلله وضعیت امروز این گونه نیست، یعنی ما خیلی از مدیران رو داریم که تقاضا میکنن از ما و سایر تیمایی که کنار ما دارن کار میکنن که بیان توی این فضاها دانش آموزانشون کار بکنن. خب اینو خواستم بهتون بگم که خب واقعا اتفاق خوبیه، و نکته مهم اینه که باز آدم‌ها در مقابل تغییر مقاومت میکنن، یعنی این که این پویایی تو کل بدنه سیستم آموزش پرورش به قول شما تا هرمزگان هم کشیده بشه خیلی کار سختیه، ولی روند رو به جلو داره، الحمدلله این اتفاق داره میفته. توی بحث بازدید دانش آموزان که شما فرمودین، الان توی این 8 سال اخیر معاونت علمی ریاست جمهوری توی پارک پردیس، توی خود شهر پردیس هست، پارک فناوری پردیس که بهش سیلیکون ولی ایران میگن، بهشت فناوری ایران، خیلی فضای فوق العاده پویا، زیبا و همه استارتاپ ها اونجا هستن دارن کار میکنن. ولی خب مثلا اطلاع رسانی انجام نشده. ما یکی دو تا رویداد دانش آموزا رو بردیم اینجا توی همه شرکت هایی که هم توزیع نانو هم توزیع فینتک و مالی دارن کار میکنن، بچه ها رفتن بازدید کردن، یه قسمت فناموز داشتن، همه این آزمایش هایی که تو کتاباشون میخونن و عملی یاد گرفتن توی این اتفاق. این اتفاق افتاد.
من خواهشم اینه که توی هفته های بعدی حتما حتما ما بتونیم یک شب آقای دکتر ستاری رو توی برنامه داشته باشیم، مثل آقای نه دیگه حضوری، اگه بشه حضوری هم هماهنگ بکنیم که بیان، چون واقعا خیلی اتفاق افتاده و خیلی حرف توی این حرفا توی این موضوعا هست. میگه خودم بهش زنگ میزنم.
آها خیلی عالی. آره. حالا توی این حوزه میخوام بگم دقیقاً مرکز شتاب دهی نوآوری و مسئولیشون به شدت با ما راه اومدن، خیلی کمکمون کردن که این اتفاق خوبه بیفته، چون ما هر جا میرفتیم میگفتیم این، میگفتن آقا تو داری یه حرفی میزنی مخالف این اتفاقا، احتمالاً یه نیت بدی داری، میخوای بچه‌ها رو مهندس آی دکتر واقعا این اتفاق افتاده ها. یعنی ما میگیم که آقا این آموزشه اوکیه، مدرسه ما کاری نداریم، بیایم کنارش مهارت نرم به بچه ها بگیم، مخالفت اینجوری شنیدیم. که الحمدلله مرکز شتاب دهی، پارک پردیس، خود معاونت همیشه پشت ما بوده، کمک کرده، مجوز صادر کرده بابت این داستان. بابت نکته که شما فرمودید که متخصصه کی میتونه باشه، یا اگه کسی که خودش بلده چرا اومده در تدریس داره میکنه، ببینیم ما توی تعریف منتور یا مربی کسی رو میگیم که خودش صاحب کسب و کاره، یک استارتاپ داره، یک بیزینس داره، یک کسب و کار موفق داره، رو اون مسئولیت اجتماعی که داره برای خودش حالا یک ساعتی در هفته یا در ماه رو اختصاص میده که بیاد این دانش و نالجی که داره رو با بچه‌ها شیر بکنه. بیاد
این توی دنیا داره توی استارتاپ ویکند ها اتفاق میفته. احسن. حالا من در مورد استارتاپ ویکند ها حرف دارم و در موردش صحبت میکنیم. ادامه صحبت شما.
بله. این اتفاق نکته مهمش اینه که ما الان متاسفانه توی زیستبوم کارآفرینیمون کسایی هستن که به قول دکتر کار ندارن، شاغل نیستن، نتونستن، یا خودشون یه جا کارمندن، ادامه کارشون رو میان به عنوان منتور دارن پول در میارن تو این راه. یعنی مثلا شغلش چیه ایشون؟ شما منتور هستن. خب خودت چی کار کردی؟ چند نفر سر کار گذاشتی؟ چند نفر دارن کارآفرینی ایجاد کردی؟ این نیست متأسفانه.
ولی احتمالاً خیلی رو سر کار گذاشتن.
ولی خب هستن خیلی از منتورایی که واقعا دلسوزانه روی همون مسئولیت اجتماعیشون دارن وقت میذارن و این دانششون رو به بچه‌ها توی بندرعباس میدونن دارن انجام میدن، توی مشهد هستن، توی بقیه استانا دارن این کار انجام میدن. خب این اتفاق خوبیه. حالا اگر این منتورا، من نمیدونم سازوکارش چجوری میتونه باشه، ولی اگر آموزش پرورش صرف بیاد تو همون حوزه های ضمن خدمتش بیاد مربیای کارآفرینی تربیت بکنه، قطعاً با دنیای واقع و ریل در ارتباط نیست، باز دوباره توی محیط بسته‌ای بچه‌ها میرن که با اون محیط کارآفرینی واقعی به شدت متفاوته. همون اتفاقی که گفتم بابت چالش انتخاب رشته دانشگاه ها هستش و دانش آموزا نمیدونن واقعا چه رشته ای باید برن، چون الان تمام تبلیغات بابت اینه که آقا شما بچت باید کنکور قبول بشه، تلویزیون، نمیدونم مؤسسات مختلف همه دائم دارن نحوه تست زدن به بچه آموزش میدن، این که چه رشته و چه ویژگی هایی داره باشون کار نمیشه، چون آدم‌هایی از دنیای واقع صحبت که شما فرمودین، مثلا فارغ التحصیل همون رشته بیاد بگه آقا من چیکار کردم، داستانش رو تعریف کنه، نه اینکه بگه رشته مکانیک این است، آینده شغلش این است، حقوقش این است. این اتفاقات کلیشه‌ای بوده که متاسفانه افتاده و امیدوارم که این پویایی در آموزش پرورش اتفاق بیفته و بتونه تعامل بکنه، خود آموزش پرورش خودش یک جزئی از کل ببینه، بیاد با معاونت علمی در ارتباط باشه، با صنعت در ارتباط باشه، بیاد با ارشاد که دانشگاه ها و وزارت علوم در ارتباط باشه، همه این اجزا هم افزایی بکنن که این اتفاق خوبه بیفته، که کل جامعه این آموزش درست بهشون تزریق بشه که بتونن انشالله در آینده کشور خیلی بهتری داشته باشه.
من چند تا نکته رو میخوام بگم. یک، به آموزش و پرورش نمیتونیم خیلی خورده بگیریم. آموزش و پرورش خودش یک دستگاه عریض و طویله با 1,000,000 نفر مستخدم، و مدیریت کردن 1,000,000 نفر واقعا کار ساده ای نیست. دو، اینکه یک جامعه مخاطب حدود 40,000,000 داره. یعنی اگر ما پدرها و مادرهایی که فرزندشون دانش آموز هست رو توی این چرخه بخوایم حساب بکنیم به عنوان مخاطبان آموزش و پرورش، و خدمت شما عرض بکنم که
خانوارهای زیادی درگیر این
و خود سیستم. حالا جمعیت دانش آموزی ما یه چیزی حدود 14 میلیون نفر جمعیت دانش آموزی مونه و اگر پدرها و مادرها رو هم اضافه بکنیم جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر درگیر آموزش و پرورشن و ارتباط برقرار کردن با این جمعیت کار راحتی نیست. از این بابتی خب محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای وجود داره توی این موضوع و این همکارو خیلی سخت‌تر می‌کنه. این در مورد آموزش و پرورش، ولی اینکه حالا چگونه باید چابک سازی بشه خودش یه بحث دیگه است، اصلا موضوع بحث ما هم نیست، منم نمیخوام بهش ورود بکنم. منتها خانم دکتر پور شعبان، من خیلی استارتاپ ویکند ها رو رفتم سر زدم، حالا به عنوان مخاطب، به عنوان منتور، به عنوان هرچی. نکته جالب توجه و در واقع عمیقاً تأسف‌آور برای من این بوده که ما جلسه های استارتاپ ویکند رو با جلسه های جذب سرمایه اشتباه میگیریم. یعنی این خودش یه بحث دیگه ایه، یعنی یه ماجرای دیگه ایه. ما 54 ساعت، اولا که این که حالا حتما 54 ساعت باشد رو خیلی بهش الزامی نشون نمیدن خیلی از نهادهایی که برگزار میکنن. اگر بخوایم فارسی استارتاپ ویکند رو بگیم میشه
آخر هفته های کارآفرینی،
آخر هفته نوآفرین میشه اسمش. ولی خب چون گوش ملت خیلی با همین استارتاپ ویکند آشناست، بگذارید که اجازه بدین ما با همین اسم خطابش بکنیم. این رو ما اشتباه گرفتیم. یعنی مثلا من دو تا کتاب استارتاپ ویکند رو داشتم چند وقت پیش میخوندم، میدیدم هدف تیمسازیه، هدف پیدا کردن خلأهای موجود در یک استارتاپه که یک فرد دیگه، یک تیم دیگه میتونه برطرفش بکنه و اینها با همدیگه ادغام بشن، بزرگ بشن و یک استارتاپ با حالا یک چرخه کامل شکل بگیره. منتها ما این رو هم انگار داریم اشتباه تهیش میکنیم. اینو چیکار باید بکنیم الان؟
درست. در این حوزه که آقای دکتر کرامتی بهتر میتونن توضیح بدن چون بیشتر تو این حوزه کار کردن.
به آقای دکتر کرامتی هم برمیگردیم.
منتها تو مدتی که من فعالیتم رو توی استارتاپ ویکند ها شروع کردم دقیقا همین اتفاق افتاد. خیلی از افراد هستن، جدای این که تأثیر به سزایی هم داره حضورشون در این حوزه، منتها خودشون یک بیزنس مدل نوشتن برای استارتاپ ویکند ها.
یعنی خودش شده یه شغل.
بله دقیقا خودش شده شغل. برمیگردیم دقیقا به مفهوم اون کارآفرینی، یعنی همونطوری که عرض کردم خروجی کارآفرینی شده مفهوم کارآفرینی، خروجی کارآفرینی ثروت درآمد اقتصاده. مفهوم اصلیش یه ارزشی رو داره ایجاد میکنه، ما باید دنبال اون ارزشه باشیم، یعنی به قولی نیتر باید درست بکنیم. دانشگاه هاروارد 2 سال کلاس میذاره، آموزش میده که نیت باید درست باشه و سال هست ما 1400 ساله دارن میگن که نیت مهمتره، این نیت باید درست بشه. خب به هر حال تو هر حوزه‌ای همیشه همینطور بوده، گاهی وقتا یه مقدار منحرف میشه، دوستان انحراف میگیرن، منتها اینکه واقعا چطور میشه یا چه اتفاق میافته که ما بیایم این تأثیر منفی رو ازش کسر بکنیم، من واقعا نظری ندارم. چون آدم هایی که میان توی این استارتاپ ویکند ها خیلی مهمن، چون ماها از همدیگر چیز یاد میگیریم. یعنی خب زمانی
اگر ما
که من
نظر ندیم در موردش، اگر نخوایم ورود بکنیم، اگر نخوایم این روند رو اصلاح بکنیم، شکست هامون پیاپی میشه. تیم هایی که شکست میخورن زیاد میشن، دل سردیه زیاد میشه، اون مفهوم و اون هدفی که شما مد نظرتونه توی کارآفرینی خواه ناخواه تحت شعاع قرار میگیره.
درسته. ببینید یه موضوعی هست، اینو فقط من اشاره بکنم، اینکه وقتی یک استارتاپی خلق میشه هدف چیه؟ اینکه پول در بیاره. واقعا هدف استارتاپ چیه؟
قطعا این نیست.
قطعا نیست. استارتاپ ها ارزش رو بالا میبرن، یعنی ارزش اون تیمی که شکل گرفته، ارزش اون شرکت یا سازمانی که شکل گرفته به یه حدی میرسه و بعد تموم میشه، یعنی تیم میمونه. اتفاقا همون چیزی که شما گفتین، هدف اون تیم است. اون تیم یک ارزشی رو ایجاد میکنه، اون ارزش بعدن خروجیش یک درآمدی میشه با فروختن حالا اون در واقع اون استارتاپه، ولی در نهایت تیم ماندگاره و اون ارزش ماندگاره. این که حالا ما بیایم یه سری منتور آموزش بدیم و این منتورا بیان نمیدونم بعدن